بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة عز قدسك محمد وآله وصحبه أجمعين. وقال عليه السلام: من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل. فرمودند امیر علیه السلام: کسی که تیر غضب و تیر سلاح غضبش رو به خاطر خدا تیز کرد، شمشیر آخده بر دوش نهاد به قصد غربت و به خاطر خدا. اگر کسی چنین کرد، خدا به او کمک میکنه که او قادر میشه بر قتل بدترین های باطل، کسانی که در طریق باطل شدیدترند، سختترند، سرسختترند، اونها به دست چنین کسی از میان میروند، از میان و از پیش را برداشته می شوند. معنیش این است که هر اون که از صراحت لهجه در بیان حق برخوردار بود، کلام او تأثیرگذارتر است و خطاها و خلافهای حادتر و شدیدتری رو او از میان برمی دارد. اگر کسی نسبت به انحرافات و تحریفات و جور و ظلم بی‌تفاوت نبود و برای مقابله با اون شمشیر کشید، شمشیر زد، بیهوده نیست و بی نتیجه نمی‌ماند. خداوند تعالی هم در کار او برکت می‌دهد و به او کمک می‌کند که او در اون مقصود حقی که دارد و اون خشم به خاطر خداست، غضب لله، موفق بشه. و ما در طول تاریخ شواهد تحقق این کلام بلند امیرالمؤمنین السلام رو بسیار می‌بینیم. در روزگار خودمون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مصداق تمام این قضیه بود. چون به خاطر خدا غضب میکرد و لله خشم میورزید، صراحت و صلابت داشت، جرأت و غیرت داشت، خدامتال به نفس او، به کلام او، به اقدام و قدم او برکت داد و این کار عظیم که در تاریخ اسلام مشابه نداره اتفاق افتاد. در تاریخ اسلام هرگز سابقه نداشت که یک مرد قیام کنه و یک رژیم تا بن دندان مسلح رو و مدعی 2500 سال ریشه و پیشینه رو که از سوی همه قدرت‌های کفر پشتیبانی می‌شد به این ترتیب سرنگون کنه و یه الگوی جدیدی از حکومت رو در جهان برقرار کنه. نه تنها یک الگوی حکومتی جدید رو در یک سرزمین برپا کنه که تبدیل به الگو بشه خودش، که نفوذ کلام او، کردار او و بست و قلمرو میراث او از مرزها هم فراتر بره، یک منطقه وسیع رو فرا بگیره و امید می رود که این کار مبارک اون مرد بزرگ از منطقه هم فراتر بره و روزی انشاءالله چنان که او آرزو می فرمود مرام او و کلام او جهانی بشه انشاءالله. من حد سنان العبد لله قوی على قطع اشداء الباطل، کسی که تیز کند سنان خشم خیش را به خاطر خدا، او توانا خواهد شد که بدترین ها و سخت ترین های جبهه باطل رو به قطع برساند. در مصداق تاریخیش هم مصداق اتم چون این کسی از امیر علیه السلام است. اون اشدائی که و اون خسمائی که اون اشقیائی که به تیغ و شمشیر امیر المومنین علیه السلام از پا افتادن شاید بی نظیر باشه در تاریخ اولیاء الهی. کمتر ولی خدایی و یا اصولا سراغ نداریم ولی خدایی رو که به اندازه امیر المومنین سلاح برای به کف داشته باشه و به اندازه ایشون از اشداء و اشقیاء رو به قتل رسونده باشه و با پیروزی و فتوحات همواره از جبهه و از نبرد، از میدان نبرد خارج شده باشه. خدا امیوم السلام مصداق اتم و اکمل این کلام نورایی خیش است. خب ما داشتیم از مبادی و از مؤلفه های فقه القضا، البته بیشتر به اعتبار این که فقه القضا رو یک دانش مستقل بیانگاریم بحث میکردیم. مبادی رو فی جمله مرور کردیم، مؤلفه ها رو بحث میکردیم که البته مبادی هم جز مؤلفه ها هست یک جا. و اولین این مؤلفه ها اگر از مبادی عبور کنیم موضوع بود، موضوع فقه القضا چیست. دومین آن مسئله فقه القضا یا مسائل فقه القضا است. مسائل فقه القضا چیست و در فقه القضا از چه مسائل و مباحثی باید بحث بشود یا بحث می شود اکنون. در خصوص مسئله علم مسابقا بحث کردیم اجمالا و خاصه برای دوستانی که در اون دوره ها در مباحث حضور داشتن یادآوری است که عرض کنیم مسئله اطلاق واحد نداره. غالبا خیال می شود که وقتی بگیم مسئله علم دیگه به یه معنا این کلمه به کار میره و در هر علمی هم یک سنخ از مسائل هست. نه چنین نیست، نه مسئله علم تنها به یک معناست و به یک معنا به کار می رود و نه به هر معنایی که به کار می رود مسئله هر علمی یک قسم بیشتر نیست. مسائل علوم اقسام مختلف داره. ولی که بخوایم تعریف کنیم اطلاقاتی رو سراغ داریم که مسئله به معانی مختلفی اطلاق می شود. و قبل از اون یادآور باید بشیم که مسئله هم می تواند با دو روکرد مورد توجه قرار بگیره، روکرد پسینی و روکرد پیشینی. به عبارت دیگر ما یه وقت داریم از مسائل مطرح شده و مورد بحث در علوم موجود بحث میکنیم و بعد از آنکه مسئله تولید شده بار دیگه نگاهمون پیشینیست، یعنی فرض میکنیم پیش از ورود به علم اون چه مطرح میشود چیست، آن هم مسئله است. در اون تلقی اول یعنی در نگاه پسینی و بعدوی ممکنه مسئله به چند معنا به کار بره. گاهی مسئله رو به اون دست گزارها و قضایایی که بعد از اونی که در یه علمی بحث میشه به تفصیل، حاصلی که به دست میاد، نتیجهی که از بحث در یک علم فراچنگ میافتد، اون رو مسئله میگن. قضایایی که منتج از بحث در علم است. فرض کنید در فقه گزاره ها و قضایای فتواییه که در فقه فتوایی جمع میشه، بین دفتین کتاب هایی که در این اواخر با عنوان توضیح المسائل عرضه میشه، اینها حاصل بحث های یک فقیهند و بعد از آنی که فقیهی فرایندهای استنباط رو حسب موارد طی میکنه، اون چه حاصل میشود، اون چه نتیجه میشود، اون رو مثلا در قالب مثل توضیح المسائل مینویسه. این حاصل رو یه وقت بگیم مسئله است، اون قضیهی که حاکی و حامل نتیجه بحث در علم است، این یه معنای از مسئله است. و عرض کردیم که اون در این نگاه معلوم پسی نیستی، یعنی مسئله تولید شده داریم بهش نگاه میکنیم. تارتن تطلق علال قضایا المنتج عن الابحاث في كل علم اي النتائج الحاصله من البحث والفحص في كل علم في النهايه، اون چیزی که در نهایت بعد از بحث و رد و قبول و استدلال تهیه به دست میاد، پیش میگه پس بنابراین چنین است. اون پس بنابراین میشه مسئله. این یه معنی از مسئله است. مسئله رو معادل بگیریم با قضیه که همچون نتیجه بحث است، قضیه که حاصل از بحث هاست. بار دیگه به مسئله رو به اون قضایایی که قیاسات هر علم با از اونها تشکیل میشه. به هر حال گاهی نوع علوم این گونه است که به هر حال مجموعه قضایایی است که گاهی از اونها رو صورت بندی میکنه در قالب قیاسات و گفته شود که اون چه که در قالب کبرا و صغرای قیاسی که در یک علم تشکیل میشه برای نتیجه‌گیری به اونها بگیم مسئله، به صغرایات و کبرایاتی که قیاسات علم رو تشکیل میدهند که اونا منتهی میشوند به تولید اون قضایای منتجه. این هم خوب یک اطلاقه، یه تعبیر در واقع، که نه به قضیه‌ای که نتیجه بحث است، بلکه به قضایایی که بحث را صورت بندی میکنه، قیاس تولید میشه ازش، قیاس شکل میگیره ازش، به اینا بگیم مسئله ها. و اخرى تطلق على القضايا التي تتشکل عنها قیاسات كل علم، ولو اینکه این قیاسات آخر سر بعد از اینکه قیاس رو صورت بندی کردیم به نتیجهی برسد که مطلوب ما نبود. به هر حال این قضایای تشکیل دهنده این قیاسات احیانا مسئله قلم داد شد. معنای سوم مسئله علم به معنای نسبتا وسیع‌تری است که عبارت باشد از خود قیاسات مرکب از قضایا. مسئله رو به یک قضیه نگیم، به یک گزاره نگیم، مسئله رو اطلاق کنیم به یک قیاس که از کبرایی، صغرایی و نتیجهی تشکیل شود. با به مجموعه بگیم مسئله علم. این هم معنا و مفهومی است که در علوم مختلف به اون در تعبیر از مسئلهش از این تلقی استفاده میشه و مسئله به این معنا به کار میره. فال و ثالثتن تطلق علی القیاسات، نه غذایه، القیاسات المرکبه عن القضايا التي يبحث عنها في العلم. وعبارة أخرى يتكون عبارة عن القياسات التي تشكل وتنسق عن حل علم، اون قياساتي كعلم از اون قياسات بوجود مياد وتشكيل مشه. اینا در نگاه در واقع بعدوی است، یعنی ما محتوای موجود علوم موجود رو در نظر داریم و مسئله رو تعریف میکنیم. اما اگر نگاه پیشینی داشته باشیم، خب قهرن مسئله تفاوت میکنه. در یه نگاه پیشینی در واقع مسئله یعنی سوال. در تحقیق معمولا میگن آقا مسئله این تحقیق چیست؟ چون تحقیق اون ادبیات علمی است که هنوز محقق نشده، بناست که محقق تحقیق کند، تحقیق به معنی باب تفعیلش، یعنی تحقق ببخشد. تحقیق یعنی تحقق بخشیدن و به کرسی نشوندن حق. در نتیجه وقتی ما داریم سوالهای رو مطرح میکنیم که در اون علم اون سوالها پاسخ پیدا کنه، به این سوالها میتونیم بگیم مسئله است. یعنی یه معنا از مسئله هم اینه. وقتی میگن آقا مسئله تحقیق چیست، یعنی سوال تحقیق چیست. گاهی به جای همین کلمه مسئله هم از واژه سوال استفاده میشه، میگن سوال اصلی سوال فرعی، یعنی مسئله اصلی مسئله فرعی، هر دو در واقع مصدرن. پس بنابراین یه بار دیگه هم میشود گفت مسئله رو به اون چه که به مسابه پرسش مطرح تا در اون علم بر اثر بحث و فحص پاسخ بیابد، پاسخ پیدا کند، به اون میگیم مسئله. این هم یه اطلاق از مسئله است. خب با این فرض که مسئله علم به معانی مختلف، اونم در دو روکرد و در از دو منظار و اتجاه بعدی و قبلوی اطلاق میشود، قهران باید ببینیم مسئله علم فقه چیست تا باید منتهیش ببینیم مسئله فقه القضا که قسمی از علم فقه است، یکی از انواع علوم فقهی قلمداد می شود چیست. ما داریم این تعبیر علوم فقهی رو به کار می بریم که بگیم فقه یک دانش نیست. فقه به اعتبارات مختلف و از جمله موضوع به دانش‌های گوناگون و نتیجتاً به علوم فقهی، علوم فقهیه در تحلیل و تحویل می شود و بخواهد هم تخصصی بشود و هم توسعه بیابد. قهرن ما علم فقه را باید به علوم فقهیه ارتقاء ببخشیم. الان اگر کسی این تعبیر علوم فقهیه رو احیانا به کار ببره، هنوز شاید از اون به فقه فروع و اصول فقه و قواعد فقهیه تقسیم کنه. اینا گفتشه که اینا علوم فقهیه هستن، ولی خب خیلی روشنه که قواعد فقهیه تبدیل به علم نشده هنوز و اونچه که هست فروع فقه و اصول فقه. گوین که اگر بخواهیم علوم فقهیه رو به طور جامع به کار ببریم، طبعا اصول فقه، فلسفه اصول فقه، فلسفه فقه، اگر قواعد فقهی صورت یک دانش رو پیدا کنه و اگر مثلا تطبیقات اون بحث اون دانش و جمله فقه مثلا به صورت مستقل دیده شه و امثال اینها، به اضافه بخش های کلان این دانش گسترده و عظیم، این دانش معظم به اقسام و بخش های کلان مختلفی قابل تقسیم، هر یک از اون بخش ها را علم تلقی کنیم. به این ترتیب در واقع علوم فقهی فقط به فلسفه فقه و فلسفه اصول و قواعد فقهیه و علم اصول و اینا فقط اطلاق نشود، در معنای وسیع به اینها به اضافه اون علمها و فقهای بخشی و فقهای تخصصی که چندین و چند فقه مضاف داریم. فرض بفرمید مثل که میگیم فقه الغذا، بگیم فقه السیاسه هم یه فقه مستقل دیگر است و همینطور موارد مشابه دیگر. ارشد که اگر پرسیده شود که مسئله فقهیه چیست با توجه به تعاریفی که از اطلاقات مسئله کردیم، با توجه به اینکه موضوع فقه علل اطلاق، فقه به وصفه العام به معنای وسیع و گستردهش، گسترده در حوزه البته همچنان فرو، چون فقه به معنای اوسع شامل عقاید و احکام و اخلاق و همه معارف دینی میشه، اون مرادمون نیست، اون میشه فقه اکبر. من بحثمون بر سر فقه اصغر است. همین فقه اصغر میتواند گفتیم به علوم مختلف تقسیم بشود، اونچه که جزء فقه است و اونچه در پیرامون فقه است. این علوم فقهی وقتی میگیم علوم فقهی که جزء فقه الاکبرن، همین اقسام و بخش ها و برش هایی که میتونیم بزنیم هر کدوم روی علم مستقل قلمداد کنیم، مثل علم فقه القضا مثلا. و در واقع اونچه که جزء فقه اصغر است و خود ذات فقه است. با بعضی علوم پیرافقی هستند که اونها هم باز نسبت به فقه بدیم، مجموعه رو بگیم علوم فقهی، مثل اصول، مثل فلسفه اصول، مثل فلسفه فقه، اینا پیرافقی هستند، ولی مجموعه رو میتونیم بگیم علوم در واقع فقهی. اصلاً که در علم فقه یا علوم فقهی ناظر به اون بخش فقه اصغر و فارغ از علوم پیرافقهی، اون دسته‌ای که در اون فقهی‌ان جزء فقه مصطلح امروز هم به حساب میان، اونجا در این بخش از علوم فقهیه یا این نوع از علم فقه مسئله موضوع حکمه و مسئله قهرم باید برگرده به همین مسئله، به همین حکم. اگر ما بگیم که مسئله فقهی عبارت است از حکم فرعی عملی، درست گفتیم، چون در علم فقه بحث و فحص می شود راجع به حکم فرعی، چون حکم فرعی تشکیل دهنده علم فقه است. و اگر در قالب قیاس هم بتونیم لحاظ بکنیم که بشه قیاسات فقهی تشکیل داد، اون موقع طبعا قیاسات هم به معنای یک از همون معانی از مسئله به طول مسئله فقهی قلم داد بشه. و احیانا در قیاسات گاهی ممکنه کبرا که نوعاً این چون و گاهی صغرا احیانا بشود کبریات و صغریاتی که به مسابه مسائل علم اصول به حساب میان، چون علم اصول طبق نظر رایج علم اصول تولید کننده کبریات استنباطی است و در حصیت کبریات اون چه که علم اصول تولید میکنه میاد در داخل قیاسات فقهیه قیاسات استنباطی قرار میگیره. و اگر قیاسات استنباطی رو به یه معنا مسئله فقه بدانیم، اون چه رو که اصول در اختیار فقیه قرار میده، فقیه اون رو ملات تشکیل قیاسات استنباطی قرار میده. در هر حال حکم فرعی عملی در حقیقت مسئله اصلی علم فقه است و بر اساس این اطلاقات مختلف نسبت به مسئله علم، ما مسئله فقهیه را میتونیم به تبع اون چند گونه تلقی کنیم، چند گونه تعبیر کنیم. یکیش مطابق با اون تلقی اول از مسئله علم، یکیش بشود ستکون اما عبارتا عن الحکم الفرعی العملی المستنتج من مصادر تشریع اسلامی باستخدام منهجة معتبرة مناسبة بوساطة من له أهلية الاستنباط. موضوع مسئله اصول اینجور تعریف، مسئله فقهی اینجور تعریف کنیم، حکم فرعی که حکم فرعی عملی، مثلا احیانا اگر اخلاق را هم عبارت از مرکب از احکام فرعی بدانیم ولی فرعی ارزشی هست. الحكم الفرعي العملي المستنتج من مصادر التشريع الاسلامي، از منابع معتبر تشريع و شریعت اسلامی باید به دست بیاد. به طریق استخدام منهج معتبره، باید با استخدام منهج و احیانا اون روشی که معتبر است، منهج معتبر، منهجه معتبره که در عملیت و در فرایند استنباط باید رعایت بشود. استخدام منهجة معتبرة مناسبه، چون هر منهجی که مناسب هر فرع فقهی که نیست، در هر فرع فقهی منهج و فرایند خاص خودش رو باید به کار ببندیم. ولذا تعبیر منهجه معتبره مناسبه رو وصف مناسبه را میاریم. به وساطت من له احلیت الاستنباط، حکم فرعی عملی که نتیجه شده است، از به دست آمده است، مستخرج است از مصادر تشریع اسلامی با استخدام منهج معتبر و البته منهج مناسبه با هر مسئله، توسط اون که اهلیت استنباط داره. در نتیجه حکمی که احیانا غیر فرد فاقد اهلیت به دست بیاره، به معنی کلمه نمیتوان گفت فقه است، مسئله فقهی است. این در واقع مطابق با اون تلقی اول از معنای مسئله که القضايا منتج عن الابحاث في كل علم، نتایج حاصله. در نتیجه در فقه این نوع از قضايا که حاصل از تلاش فقهی و فنی یک فقیه هست، اینا کنار هم قرار بگیرند توضیح مسائل تشکیل میدند. مصادر غیر از منطقه، مصادر غیر از منطقه، منطق استنباط اون چیزی است که روش فهم مصادر رو، روش استخراج از مصادر یادمون میده. مصادر خودش یه مسئله است، منهج مسئله دیگه است. قرآن مصدر است. نخیر، اگر کسی با یک منهج غیر معتبر بره سراغ قرآن، احیانا چیزی رو استنتاج کنه، اینو ما نمیگیم فقه. ممکنه کسی، این سه شرط ما گذاشتیم، یک از مصدر تشریع اسلامی باشه، دو با استخدام منهج معتبر مناسبه باشه، سه توسط کسی که اهلیت استنباط داره صورت گرفته باشه. اینو برای اخراج مسائلی است. از مصادر تشریع نباشه، یه کسی بیاد برای خودش مبانی رو و منابع رو اتخاذ کنه، بگه من مثلا میتوانم از طریق شهود به فقه برسم، مثلا شهود شخصی، و یا بگو که من از طریق عرف، اونچه که عرف عقلا میگوید معذور رهگذر یا حقوق بشر، عقلا چنین میگن امروز، این درست نیست. بدون استخدام منهج معتبر از یک منهج غیر معتبر استفاده کنه، یا بدون استخدام منهج، اصلا بدون استخدام منهج همینطوری علاوختکی و قرعی و به مثلا شانسکیهی بره سراغ حتی مصادر یه چیزی استیاد کنه، کافی نیست. باید با منهج معتبری که وقت مناسب مسئله است این کار صورت پذیرفته بشه. و همچنین آن که این احکام رو از مصادر با استخدام منهج میخواد استنباط کنه باید اهلیت داشته باشه، باید مجتهد باشه. فرض کنیم که به ظاهر غیر مجتهد، میره سراغ قرآن و ظاهرن میبر اصول خونده، مثلا با مناهج و وحدات منهجیه و قواعد منهجیه اصولیه هم سراغ فرض کنید که کتاب میره، سنت میره. اما اگر مجتهد نباشد، اون چون که استنباط میکنه مطمئن نیست و نمیتونه در اداره فقه قرار داد. لحاظا رکن مصدر، رکن منهج و رکن مستنبط اینجا در تعریف لحاظ شده. میشود مسئله فقهیه رو به تعبیر دیگری هم باز اطلاق کرد، او هی عبارتون عن ما یتصدا تخریج حکم فرعی شرعی به واسطه من له الاهلیه. اون قیاسات گفتیم یه معنیش این است که ما به جای اینکه قضایا رو مسئله تلقی کنیم، قیاسات رو مسئله بنامیم. قیاساتی که ابزارن و آلت و امکانن برای تخریج حکم فرعی، به اون قیاسات بگیم نه قضایا. قیاساتی که از قضایا تشکیل میشه اونها رو بگیم. بار دیگر هم ممکنه بگیم که ببخشید بار دوم بگیم که اون قضایایی که با هم میان قیاس رو تشکیل میدن، معنی دومی. در معنی سوم میگیم خود قیاس، یعنی کبرا صغرا و نتیجه، مجموعه رو در واقع یک جا بگیم. القیاس الاستنباطی الذی یتشکل و یتنسب عنه و زمائله و زمائله المرفق، اون قیاسات استنباطیه ای که تشکیل می شود یا تشکیل می دهد یا تنسیق می کند یا تنسیق می شود از آن، از اون قیاس و زمائل اون قیاس، زمیله ها و نظائر اون، مجموع علم الفقه به وجود میاد، مجموع قیاساتی که علم فقه از اونها پدید میاد، اینا رو بگیم مسئله فقهی. که اینها به دو دسته تقسیم میشن و هی تنقسم الی قسمین، الجزئی و الکلی، فرع جزئی و فرع کلی. و یسمی الاخیر قاعده فقهیه، فرع کلی رو بشمیم قاعده فقهیه. قاعده فقهیه همون فقه هست، مسئله فقهیه هست ولی کلیست و در مقابل مسائل و مطالب فقهی جزئی. از صلات واجبتون این مسئله جزئیه، یک قضیه جزئیه فقهی است، حکم فرعی جزئی است. اما قاعده لا تعاد مثلا فی خمس، این به اصطلاح قاعده فرع فقهیه ولی فرع فقهی کلیه، بر این که در جای مختلف به کار میره و بر مصادیق مختلف تطبیق میشه. از صورت که فرق است بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه. قاعده فقهیه هم تو که شروع کردیم کلیست، مسئله فقهیه به معنای در واقع محدود آن جزئی است، فرعی فقه، فرع فقهی است، فرع جزئی فقهی است در واقع. این هم اشاره به تفاوت قاعده فقهی و مسئله فقهی. یعنی قاعده فقهی هم حکم است، حکم فقهی است و قهرن باید جز مسائل علم فقه باشد و هنوز هم کوابیش این گونه است. گرچه کتاب‌های به عنوان القواعد الفقهیه نوشته میشه مستقلن، اما این کفایت نمی‌کنه بگیم این از فقه جدا شدن یه علم مستقل شدن، نشده هنوز. البته اگر روزی کسی تدبیری بکنه قواعد فقهیه رو به علم تبدیل بکنه و بتوانه تبدیل کنه، خب اون موقع تکلیف طور دیگری خواهد شد. پس قواعد فقهیه هم جز فروع هستن، ولی فروع کلیه هستن. از ساعت که در حالی که و در موضوعات مختلف جاری میشن، اما مسئله فقهیه به معنای فرعی جزئی فقهیه، معنای محدودان، این به اصطلاح اختصاص به موضوعات خاص داره، نه به موضوعات مختلفه. این تفاوت اجمالی بین این دوتا مسئله. و در مجموع ظاهرا دیگه فقه القضا مسئلهش معلوم شد. فقه القضا به هر یک از اون چهار معنا که مسئله فقهیه رو قلم داد کنیم، اینجا میتونیم همون رو تعبیر کنیم، ولی که معلوم است که حکم فرعی علل اطلاق نیست مسئله قضاییه، حکم فرعی قضایی است، مربوط به قلم رو به قضاست، مربوط میشود به واجبات و تکالیفی که در قلم رو به قضا باید از ناحیه فقیه مشخص بشود. و به نتیجه اونچه که یک فقیه در قلمرو و قضا به مثابه حکم فرعی معطوف به هر یک از ارکان قضا و هر یک از اطراف عملیت القضا بشود رو استنباط کنه، میشه مسئله فقهی قضاییه و مسئله قضا فقه القضا به اصطلاح میشود. این تو ان شاء الله جلسه بعد که بریم سراغ سایر مؤلفه های فقه القضا. و سلام الله محمد و الله.